السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. به نام خدا، به نام زیبایی ها، به نام جانشین خدا، به نام انسان، به نام هرچه خوبی هست در جهان، به نام عشق، به نام علم، به نام نور، روشنی، به نام نیکی، به نام محبت و همدردی، به نام همه خوبی ها که چون جمع شود جایش ایران است. این تقدیر خدا بود که نام ایران را از همون زمان که نام انسان آوازه میگیرد در دنیا به ثبت برسد، تا توشه راه باشد برای کاروان تاریخی بشر. نام ایران مترادف است با نام علم، با فرهنگ، با تمدن، با انسانیت، با خدا. در ایران همیشه خدا تکریم شده است، همیشه خدا تعظیم شده است، همیشه خدا بزرگ بوده است. چرا؟ چون در ایران انسان بزرگ بوده است، انسان بزرگ بوده است. انسان عزیز بوده است. قدر و منزلت انسان شناخته شده است. ایران سرزمین توحید است. چرا؟ برای آن که قد آدمی در این سرزمین بلند بوده است، او نگاه به آسمانش از روی فهم بوده است، آسمان را خوب شناخته است. ایران سرزمین معرفت است، سرزمین حکمت است. چه کسی است نداند که تمدن به سادگی پایگذاری نمی شود؟ و چه کسی است که نداند که پایگذاری تمدن چه خون دلها می خواهد، چه سوز و دردها می خواهد، چه جانفشانی ها می خواهد، چه مرارت و مشقت ها می خواهد؟ ایران پایه‌گذار تمدن بشر است. بشر خود را در خاک پاک ایران نخست شناخته است. این چه خاکی است؟ چه جوهری در این خاک است که چون این انسانهایی را در تاریخ پرورانده است. در تنظیم مناسبات بین انسانها ایران اندیشه بلندی را پیرو است که در سایه آن منزلت انسانی، معرفت ربانی است. جایگاه انسان بزرگ شمرده شده است. اون زمان که کوروش بابل را فتح می کند، در منشورش الغاء بردهداری در بابل را اعلام می کند. بعضی چنین گمان بردند که این الغاء بردهداری در ایران از خیر، این بهره فتح بابل به دست ایران است. ایران پیش از آن نیز بردهداری نداشته است. ایرانیان بردهداری را در بابل ملغا کردند. این منزلت انسان است. انسان که بزرگ می شود خدا فهمیده می شود، خدا که فهمیده می شود انسان بزرگ می شود. قابل تفکیک نیست. اگر کسی گمان می برد که بدون تکیه بر اندیشه الهی می تواند به افقهای بلند دست بیابد، خطا می کند. و اون کس که گمان می برد که تعلق به اندیشه الهی تعظیم منزلت انسانی را الزام نکند، اون هم به خطا رفته است. ایران نشان داده است در تاریخ. ایرانیان در پایه‌گذاری فرهنگ و تمدن اسلامی هم دوباره در تاریخ همین را ثابت کردند. ملتی غیر عرب اما بیشتر از مجموع ملت‌های عرب در پایه‌گذاری فرهنگ و تمدن اسلامی نقش آفرین بودند. چرا؟ گوهرشناس است، گوهر می‌شناسد. من نمیخواهم بگویم که و نمیخواهم ارجاع بدهم به اسناد فراوانی که نشان میدهد که برادران عرب ما، خواهران عرب ما حتی برای شکوفایی زبان خودشان هم به ایرانیان بدهکارند. یا به این حقیقت بزرگ که اگر نبودند ایرانیان، امروز بی تردید و قدر مسلم اسلام در میان خروارها توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون بود. ایرانیان اگر نبودن این رو نیازی به تفسیر و تبیین بیشتر نیست. تاریخ حکومت‌های بعد از اسلام و سلسله‌هایی که بر مسند قدرت نشستند نشان می‌دهد که آنها بیش از آنچه که بر آموزه‌های اسلامی تأکید بکنند، بر مرام و اندیشه های قومی و قبیله‌ای خود پایدار و استوار بودند. در همایش گذشته پشت این تریبون عرض کردم که اسلام به مسلمانی ایرانیان افتخار میکند. برخی به من خورده گرفتن، گفتن یعنی چی که اسلام به مسلمانی ایرانیان افتخار میکند؟ عرض کردم غیر از اون که در مفهوم افتخار فهم نکردی و عمق این سخن را در نیافتی، اونجا که خدا به عبادت خالصانه مؤمن، به ندبه عاشقانه جوان افتخار میکند، متن حدیث است. افتخار خدا از سر فقر نیست، از سر اظهاره، از سر اثباته، از سر بیان زیبایی ها و ظرفیت های عالم است. چون فقیری خدا رو هم فقیر میبینی، بزرگ نشوی خدا بزرگ نمیشود. فقیری خدا رو فقیر میبینی، اگر خدا اظهار افتخار کرد اون رو از منظر فقر میبینه. خدا به خود از بابت آفرینش انسان تبریک گفته است، قرآنه. بروز، ابراز، آشکار کردن، اعلان ظرفیت، نشان دادن خطه. حالا من امروز خیلی سهم ندارم، صحبت من فرداست، ولی از جهت عرض ادب به پیشگاه شما که امروز عشق به ایران حلقه وصل یکایک شماست، فرق نمی کنه که در کجا زندگی می کنیم، فرق نمی کنه که در کجا به دنیا آمده ایم. امروز اسم ایران، نام ایران، مرام ایران و مکتب ایران راهگشاست، سازنده است، چاره ساز است. همیشه بود. دو فصل رو گفتم، امروز رو هم میخوام بهش اضافه کنم. امروز چه؟ قبول داریم چند صد سال به دلیل مدیریت‌های نالایق و ناشایست در این سرزمین مردمان ما سرفکنده زندگی کردند. به ملت ایران ظلم شده است. تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه که مدیریتی فرصت شکوفایی به مردان و زنان این سرزمین داد، مردان و زنان این سرزمین بالیدند و متعالی شدند و شکوفا شدند و درخشیدند. زمانه های فرود و حضیض این ملت ریشه در این ملت ندارد. تاریخ گواه است. ریشه در شرایطی دارد که حکمرانان جائر، جاهل پدید آوردند و فرصت شکوفایی از نسلها را از آنان گرفتند. انقلاب ما عظمت و بزرگیش نه در تغییر شرایط سیاسی و معادلات قدرت سیاسی منطقه بود. انقلاب ما انقلاب انسان بود، انقلاب بازگشت به ارزش‌ها، به شرف، به افتخار بود. فاصله بین ظرفیت‌های عظیم و بزرگ این ملت با آنچه که در اختیار ملت بود خواستگاه انقلاب ما بود. رمز استواری، رمز پایداری و مقاومت 30 ساله این ملت علارغم همه فشارهای بین المللی چه بود؟ در درون ملت بود، در درون ملت بود. رمز ماندگاری چیست؟ رمز پایداری چیست؟ آن را در یادگاری جوهر ایرانی باید جستجو کنی که همیشه به دنبال بهترین پیام ها بوده است. اسلام هم هزاران رگه و هزاران فرقه دارد، اما آنچه که ناب است، آنچه که پاک است، برترین و بهترین است، بر سفره اندیشه ایرانی قرار دارد. من میخواهم عرض بکنم در محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، همکارانم در دولت از یک سو و اندیشمندان، صاحب نظران، فرهیختگان و نخبگان ایرانی از اقصا نقاط جهان و میهمانان عزیز از سایر کشورها، میخواهم عرض بکنم اکنون بعد از 3 دهه مقاومت و ایستادگی که دوران سخت و دشوار اما پرشور بود، اکنون ملت ایران با نگاه به مسئولیت‌های تاریخی خود به صحنه آمده است تا مثل همه دوران‌های تاریخ نه تنها به منفعت خود بلکه با نگاه به منافع همه ملت‌ها و همه انسان‌ها در همه جای جهان به دنیا نشان بدهد که راه فلاح و رستگاری جز بازگشت به ارزش‌های الهی و انسانی نیست. به دلیل ضیق فرصت تنها به یک نکته اشاره می‌کنم. اینجا می‌خواهم از حق ملت ایران، نه برای فناوری هستی چیزی نیست، می‌خواهم از حق پیش قراولی، غافل سالاری ملت ایران دفاع کنم. امروز جهان پذیرفته است، قدرت‌های مسلط هم پذیرفتن که لاجرم و ناچار و گریز ناپذیر باید در سیاست‌ها تغییر بدن. اکنون ضرورت تغییر سخن قابل خدشه نیست. وفاق در همه عالم است که معادلات امروز باید تغییر کنه. امروز میخواهم این حق رو برجسته کنم. آیا میشود از حق بزرگ ملت ایران و سهم شایسته ملت بزرگ ایران در پایه‌گذاری، در مقدم چینی این تغییر جهانی می شود صرف نظر کرد؟ ما مدعی هستیم، ما مدعی هستیم. اگر امروز جهان سخن از تغییر میگوید، سخن از اصلاحات جهانی میگوید، بیشترین سهم، مسلمترین سهم متعلق به ملت ایران است. این رو آغاز فصل جدید و تمدن بزرگ مشترک جهان بنامیم که پایه‌گذارش ملت ایران است. من سوال میکنم چرا امروز دنیا سخن از تغییر میگوید؟ آیا سخن از تغییر دارد یا نه؟ کسی منکر است تو این جمع که دنیا سخن از تغییر نمیگوید؟ همه موافق هستیم تغییر اینک زبان همه است، در ادبیات همه قرار گرفته است. 20 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش چی شده که در پی احساس ضرورت‌های تغییر بنیادین در مدیریت جهانی، قدرت‌های مسلط و مدیران امروز دنیا هم سخن از تغییر می‌گویند؟ چی شد؟ چطور شد که این پدید آمده است؟ می‌خواهم بگویم این حق بزرگ ملت ایران است که ما باید پرچم این حق را در دنیا به اهتزاز، این حق ملت ایران است، این سهم ملت ایران است. 5 سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، 5 سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران، 4 سخنرانی از امریکا در برابر 4 سخنرانی از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، تریبون بین الملل، در هماوردی هم است، در مقابل هم است، در مواجهه با هم است. اما سخنرانی 5 امریکا اعلام تغییر و اصلاح است، اعلام تغییر در سیاست هاست. سخنرانی 5 ایران سخنرانی اول ایران است. سخنرانی امریکا خودش رو به مواضع، به نگاه، به پیام‌هایی که ملت ایران به دنیا عرض کرد نزدیک می‌کند. جهان آینده چه امریکایی‌ها، چه انگلیسی‌ها و چه دیگران بخواهند یا نخواهند، دنیای همه ملت هاست، دنیای مدیریت مشترک جهانی است. اون آب که به سمت اون اقیانوس روان بود از دماوند جاری شده است، از ایران می آید، پیام تاریخی ملت ایران است، از دیرباز تاریخ. امروز اگر نمی شود ایران و ایرانی را از صحنه به کناری برد، برای آنکه پیام او پیام همه است، پیام علم است، پیام عشق است. رئیس جمهور محترم آمریکا با درک ضرورت‌های اصلاحات اساسی در مدیریت جهانی اعلام اصلاح کرده است. ملت ما و همه ملت‌های دنیا از آن استقبال کرده است. اگر استراتژی جمهوری اسلامی ایران را کسی می‌خواهد بداند عرض می‌کنم، ما آگاهیم، خودآگاهیم به این حقیقت بزرگ که زمزمه اصلاح در معادلات سیاسی جهانی را نتیجه استقامت در مواضع خودمون میدونیم. این سهم مهمش مال ایران است. حالا میخواهیم بگوییم همونطور که میهمان محترم تصریح کردن و انتظارات خودشون رو از رئیس جمهور آمریکا بیان کردن که عمل شما متناسب با اعلام اصلاح در سیاست ها نیست و جهان منتظر اصلاح است، من میخواهم به رئیس جمهور آمریکا بگویم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران که ملت بزرگ ایران در این پیش قراولی نماینده ملت‌های آزادی جهان است، میخواهم بگویم ایران با شناخت آگاهانه از این سهم بزرگ برای این فصل از تاریخ جهان اعلام میکند ما اصرار داریم، با فشاره میکنیم جریان اصلاح را همچنان به پیش ببریم، همچنان که در ایجاد شرایط برای اعلام تغییرات اساسی در دنیا ما نقش مؤثر و اول را داشته ایم. اگه کسی تو این شک داره من بعد از جلسه هستم خدمتتون مفصل بحث میکنیم که این حرف علکی نیست که ایران در تغییرات امروز جهان نقش اول شاگرد دومم نداره. اگه داره بگید کیه؟ کدام ملت دیگر کنار دست ایران میستن؟ شاگرد دومم نداره، شاگرد اولش ایرانه. همچنان امروز این خودآگاهی ما رو موظف میکند به دنیا میخوام اعلام کنیم ما نیامدیم که فقط قدرت‌های مسلط را موظف به اعلام ضرورت اصلاح کنیم، این کافی نیست. ما اکنون که این اقرار را در دنیا به دست آوردیم مصمم هستیم که اصلاح را در دنیا پیاده کنیم و این شدنی است و ملت بزرگ ایران این کار را خواهد کرد. چگونه؟ چگونه؟ با کدام قدرت؟ با همون قدرت منطق. قدرت منطق، نه منطق قدرت. اکسیر عشق کولاک میکند. پیام ما قدرت بسیج همه جهان را دارد. این سرمایه اصلی ملت ایران است. بزرگی، عظمت و شکوه ملت ایران در تاریخ همین است که پیام او و سخن او قدرت بسیج همگان در جهان را دارد. نیازی هست که من امروز ورود کنم و شرایط سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان را تحلیل کنم، برآوردی بدهم به محضر شما از وضعیت قدرت‌های مسلط و آینده تیره و تار این سیاست اگر ادامه پیدا کند. اگر می‌بینید که هوچیگرند، اگر می‌بینید که غوغاگرند، چاره‌ای ندارم، در برابر پیام انسانی یک راه بیشتر نمیماند، تسلیم. اگر کسی نخواهد بپذیرد باید هوچیگری کند، باید قول آقا سالاری کند، باید دروغ بگوید، باید انکار کند، باید چشمان خود را در برابر خورشید حقیقت ببندد، باید دست به فریب افکار جهان بزند. اما فریب افکار جهان برای همیشه شدنی نیست. هر روز که می گذرد این گوهر درخشان ایرانی است که در بازار جهان خریدار پیدا می کند. 20 سال 30 سال تاریخ گذشته ایران را مرور کنیم، 20 سال 30 سال 10 سال وضعیت قدرت‌های مسلط را هم مرور کنیم. منحنی ما منحنی رو به آسمان است و منحنی آنها منحنی رو به خاک است. ما به اوج می رویم، آنان به حضیض ذلت می رسند. این معلوم است. قدرت انسان این است که با متغیرها و عدد رقمها یک فرایند رو تحلیل می کنه. همه آینده نماید امروز اتفاق بیفتد. دیگه کار فریخته و نخبه چیست؟ کار فریخته و نخبه این است که از شاخصهای امروز فردا رو تعبیر کند، تعویل کند، تفسیر کند. روشن است. ما را از حمله می ترسانند. چه حمله؟ چه منطقی است؟ ما اولا سیاستمون چیست؟ ما سیاستمون توسعه دوستی و مودت است. موضع ما موضع عشق و رحمت است. ببینم کی در تاریخ تونسته با عشق بجنگه؟ با ما هم میتونم بجنگم. تهدید میکنم، اثری ندارد. در برابر ملت ایران اثر ندارد. تهدید به قطعنامه برای اعمال سیاست‌های زورمدارانه مؤثر است. بله، تهدیدش مؤثر است، اما نه برای ملت ایران که صدور 4 قطعنامه هم تأثیر ندارد. ملت ایران خود را بازیافته است. چرا اینجا جمع شدیم؟ کار و زندگی و درس و مشق و اقتصاد و تجارت را رها کردید، رنج سفر را بر خود هموار کردید. بسیار مشتاقانی بودند که در این روزها تماس گرفتند. ما شرمنده بودیم که امکان پذیرایی اجلاس برای صندلی‌ها محدود. همین الان هم شرمنده هستیم که تعدادی از میهمانان ما ایستادن. ولی به هر حال همه آنها که قدم رنجه کردند و حضور پیدا کردند، محبت کردند، سختی های سفر را بر خود هموار کردند. ما برای چه آمده ایم؟ در سینه کدام یک از شما زنان و مردان حس جنگ، حس نبرد وجود دارد؟ مطمئنم در هیچ کدامتان نیست. اما اگر بگویم کدام یک از سینه ها امروز خانه عشق است، بی تردید همه سینه ها امروز سرمست از عشق است. ما امروز آمده ایم اینجا به ملت بزرگ ایران، به همه ملت‌های دنیا بگوییم که ایران زنده است. ایران همیشه زنده است. ایران هرگز نخواهد مرد. ایران پایدار است. جان در راه ایران دادن افتخار است. ملتی که برای دینش، آیینش، مرامش، مکتبش، پرچمش جان می‌دهد شکست ناپذیر است. ما در این سالها هزینه کردیم. بله، دادن بهترین جوانان این سرزمین هزینه سنگینی بوده است. اما دستاورد بسیار بزرگی اینک نصیب ملت بزرگ ایران شده است. اون دستاورد آن است که سایه تهدید، همونطور که رئیس جمهور شجاع و قدرتمند این سرزمین گفته است، سایه تهدید برای همیشه از سر ملت ایران برداشته شده است. قدر این صحنه، قدر این دوران، قیمت این شرایط قابل محاسبه نیست، هرگز قابل محاسبه نیست. اون روز که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خیلی ها صحت این بیان را به اعتبار عظمت امام باور کرده بودن، خودشون لمس کرده بودن. اما امروز آحاد ملت ایران در سراسر جهان این را به عینه دریافتند که هیچ کس نمیتواند در برابر ایران غلطی بکنه، هیچ کس. تنها وقتی که ایران را تهدید میکنن، من احساس خودم را عرض میکنم که میدانم احساس شما هم هست، هر وقت یک کسی ملت ایران را تهدید میکنه، من احساس درونیم میگم آدم احساس شرم میکنه. چرا؟ برای اینکه یه ملتی را اگر کوچک باشد میشود تهدید کرد. تعجب میکنم ملتی به این بزرگی رو نمیبینن. البته حق دارن، گاهی وقتا وقتی بعضی چیزا خیلی خیلی بزرگ باشن بازم قابل دیدن نیست، ولی باید ببینن ایران را. چاره ای جز دیدن ایران نداره. بالا بروند پایین بیایند، ایران است. شرق بروند غرب بروند، ایران است. اون مملکت زپرتی، اونو برای ایران تهدید حساب میکنن. خب مگه دنیا نمیفهمه که اونو درست کرده بودید که کارتون رو در مهمترین منطقه جهان خاورمیانه اون براتون مدیریت کنه، اون براتون حل کنه؟ خب اگه اینطوره، شما تو افغانستان تو عراق چیکار میکنی؟ نمیفهمیم؟ کی نمیفهمه؟ اگه او میتونست شما چیکار میکنید اینجا؟ شما چرا اینقدر هزینه کردی؟ چرا رفتی تو باطلاق؟ حضور شما اینجا معلوم است که او مرده است، مرده است. اونم هیچ غلطی نمیکنه. نباید؟ بلند بگید، بلند بگید، همه بشنون.
رئیس جمهور کاری کردن که 20 سال الان اومد بیرون با این حرفایی که زده شد. اگه من الان تو این جمع یه مطلبی رو بگم، شاید اینقدر بزرگ باشه که یک ایرانی معلم خلبان چجوری اینجا پیدا شد. به اون قرآنی که سینه محمده، در ایران زندگی می کردم، در ایران درس می خوندم، ولی پیش حضرت رضا نرفته بودم. خانومم از من پرسید چطور ممکنه گفتم شاید اونجوری که باید و شاید این شخص رو نشناختم. خدا شاهده الان اینجا هستم 3 روزه با حدود تعریف نشه، چون باید یه مطالبی رو گفت که جا بیفته. یه چیزی حدود 300 تا کارمند و کارگر همه اصلا تعجبن که چجوری من خارج شدم، چجوری اینجا هستم، چون این دیگه داره قلبم داغون میکنه. خب خلبانی یک مسئله است. الان من یه چیزی حدود 300 تا خلبان تربیت کردم در اروپا که خلبان‌های لوفتانزا هستن، با بریتیش ایروز کار میکنن و و و و در این 18 سال 19 سال یک مجموعه ای رو تهیه کردم که کلینتن میگه این تأسیسات نباید باشد در زمان حیاتش، در زمان الان من اینجوری میگم حیاتش که نیست، برای من نیست. شما با این جلسه خدمت این رئیس جمهور عزیز، اون رهبر، واقعا منو در یک شرایط روحی قرار دادید که باید این مطلب گفته بشه، باید این مطلب گفته بشه که این بمونه چه کار دارن میکنن. از تک تک افرادی که در خارج هستن روشون دارن کار میکنن. یه جوری بگن نیاد. الان همین چند وقت پیش تلفن‌های مکرر، نامه‌های مکرر، داری میری کجا؟ من این وطنمه، اومدم و اینو به شما بگم که حاضر نیستم تمام هستیمو عوض کنم اگه از در اینجا برم بیرون و بمیرم. چیزی رو که الان به این رئیس جمهور محبوب باید بگم از قلبم، و اگه این سخنان من فردا در روزنامه ها نوشته شد سندش رو رو میکنم، یعنی اگه کسی بخواد چیز کنه با سند صحبت میکنم. برای این پروژه فرودگاهی که من اداره میکنم، 17 سال مدیرش هستم و صاحبش هستم، در تمام عالم هیچ ایرانی نمیتواند یک فرودگاهی در سرزمین خارجی داشته باشه، غیر ممکن. میتونید چک کنید و این کار صورت گرفته، چون در این 20 سال به خدای خودم، به مملکت خودم، شاید این برای همه جالب باشه، خدا شاهده اگه از کسی از من میپرسه در مسائل پروازی از کجا میای، دوست دارم بگم از ایران میام اول. اگه بگه اسم چیه، دوست دارم بگم ایرانی. بگه فامیل چیه، بگم بازم ایرانی، چون اصلا اسمم و فامیلم ارزشی نداره. یک مطلبی که در آخر خیلی کوتاه میگم، چون باید رئیس جمهور مملکت ما بدونه، رهبر ما بدونه، درست 8 ماه پیش یک قرارداد 8.5 میلیون در یکی از معتبرترین بانک های اروپا داشت بسته میشد. منم که یک وسیله هستم داشتم اونو امضا میکردم، خدا شاهده میتونم اون جلسه رو چیزشو نوشتم، چون 3 نفر دوباره بودن. کوچکترین توهینی که به این عزیز کردن، خدا شاهده اون قرارداد امضا نکردم، به شرف انسانی مو قرارداد امضا نکردم.
حسن خیلی متشکرم.
متشکرم از همه شما.
من سخنانم رو به پایان ببرم، از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهیم برد. ما سخنمون به همه دنیا روشن است، ما فصل سوم رو آغاز میکنیم. در فصل سوم سخن فرهنگ است، هنر است. جهان آینده جهان اقتصاد به مفهومی که تا به امروز بوده است نیست، و در این باب فردا عرض خواهم کرد. آینده فرهنگ است، هنر است. چون عرصه فرهنگ و هنر است، هم سهم ملت ایران بیشتر است، هم حق ملت ایران بیشتر است، و هم صد البته تکلیف ملت ایران هم بزرگتر است. ما اطمینان داریم که فردای روشن، روشنتر از همیشه در انتظار جهان و در انتظار ملت بزرگ ایران است. امروز که اینجا جمع شدیم همه با هم یک سخن میگوییم و اون ایران است، عشق است، سرزمین دلیران است. ما از فردوسی یاد گرفتیم که سخن حق را در بیان حماسه بگوییم. ایران سرزمین حماسه است، عاشق است، عاشق پیش است ایرانی، اما با حماسه، وگرنه عاشقی که همه جا تو دنیا هست. عاشقی از نوع ایرانی عاشق پیشگی حماسی است. فردوسی یادمون داده، چون شما بدون روح حماسی قدرت تغییر ندارید، قدرت اصلاح ندارید. فردوسی پیغمبر نبود، ولی کاری که کرد در اداد کارهای بزرگ تاریخی است که جز به عنایت خدا شدنی نیست. 55,000 بیت تا 75,000 بیت، یه جاش میلنگه، جنس یه بیتش مفهومی غالبی ضعیفه، من اون 55,000 تا رو حساب میکنم، 75,000 تا رو حساب نمیکنم، 55,000 بیت، یه خط بیشتر توش نیست. همه شعرها دانه های تسبیح هن، همه ابیات دانه های تسبیح هن، همه مصرعها دانه های تسبیح هن. نخ این تسبیح در فردوسی عشق است، عاشقی جسارت میخواد، عاشق که جسور نباشه عاشق نیست، خواهان است عاشق نیست، عاشقی جسارت میخواهد. ملت ایران در تاریخ عاشق بوده، عالمانه عاشق بوده. راه آینده ما ادامه عشق است. از کدام مسیر عبور میکنیم؟ از مسیر علم. ایران باید در آینده شاگردی بکند، این بحثی نیست، اما باید به مسئولیت بزرگ معلمی تاریخی خودش بازگردد. این برای ملت بزرگ ایران شدنی است، به افتخار ایران عزیز.
جناب آقای مهندس رحیم مشایی برای شما سخن خواهند گفت، سخن ایراد خواهند کرد. من تقاضا میکنم از محضرشون به جایگاه تشریف بیارند. آقای مهندس رحیم مشایی، جناب آقای مهندس رحیم مشایی در خدمت شما هست.
اینجا که پرچم هست، پرچم اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده. گفتند که اکنون فرجام مراسم اختتامیه است. دوستی به من گفت برای ایران اختتامیه وجود ندارد، برای ایران همیشه افتتاحیه است، آغاز است. در پایان دو روز بسیار خوب، زیبا و دوست داشتنی هستیم. موج بزرگی از انرژی اکنون در سرزمین ایران کجاست؟ البته این سرزمین جاری است، در سرزمین ایران جاری است، اما سرزمین ایران کجاست؟ هر جا که نام ایران باشد و ایرانی باشد، آنجا سرزمین ایران است. من میگویم از این فراتر، هر جا که دلی در باور به خدا، در عشق به انسان میتپد، آنجا ایران است. هر جا که جلوه ای از مهربانی باشد، هر جا که نشانی از محبت و عشق باشد، هر جا که صفا باشد، همونجا ایران است. ایران همیشه مظهر عشق بوده است و معرفت، و در این باره دیروز سخن گفتم. عزیزان، من اکنون نه فقط خطاب به شما، بلکه خطاب به همه ایرانیان در هر جای دنیا که زندگی می کنند عرض می کنم. باور عمیق دارم که دوره بسیار بسیار بزرگی برای ایران آغاز شده است. ما در فصل جدیدی از حیات تاریخی ایران هستیم. زمانه شکوفایی و رشد مجدد ایران فرا رسیده است. همه شواهد و قرائن بر این حقیقت زیبا گواهی می‌دهند. چندان نیاز به استدلال ندارد که ایران و ایرانیان رو به تعالی، پا به صبح صادق روز روشن زندگی می‌گذارند. شب سیاهی که چند صد سال بر این سرزمین نهیب می‌زده است، اکنون رو به پایان است. ایرانیان بیدار شده‌اند. علامت این بیداری چیست؟ علامت این بیداری به خود آمدن است. به خود آمدن، خود را یافتن، خود را شناختن، قدر و منزلت خود را دانستن است. جایگاه ایران را شناختن است. امروز همه ایرانیان از این که ایرانی هستند احساس عزت می کنند. عزت یک احساس هدفمند است. خیلی جالبه. احساس عزت اتفاقی نیست. هیچ کس بر اساس تصادف احساس عزت نمی کند. احساس عزت از جنس علم است، محصول یک برآورد است، یک محاسبه است، یک درک است. آیا از این که ایرانی هستیم اکنون احساس عزت می کنیم؟ گمانم بر این است که هر ایرانی امروز احساس عزت می کند. توجه داریم که این احساس عزت آلمان است. معنای این حرف آن است که هر چه عالم‌تر احساس عزت بالاتر. باز این معنای معادل این حقیقت است که هر چه ظرفیت ایرانی به ظهور رسیده باشد این احساس عزت بالاتر است، چون علم بیشتر به حقیقت ظرفیت ایران به دست آمده است. این نکته. نکته دوم، احساس عزت ایرانی از منظر سلطه و قدرت نیست. جالبه. بله، قدرت و سلطه ممکن است غرور بیاورد. البته اونجا هم علم ها، اون احساس هم آلمانه است. علم به قدرت هم غرور آور است. ولی اون امتیاز اول ایران بود. حالا میخوام یه نکته دیگری رو اضافه بکنم، یه حقیقت شاید بزرگتر، که احساس عزت ایرانی از جنس احساس ناشی از سلطه نیست. ما از اینکه سرزمینی را به زیر سلطه خداورد باشیم احساس عزت نمی کنیم. جنس عزت ایرانی مقوله دیگری است. این خیلی جای کار داره، جای بحث داره. باید فرصت ایجاد کنیم که نسل‌های نوی ایرانی با درک آلمانی این عزت، فلسفه ایران رو بفهمند، مکتب ایران را بفهمند. من اصرار دارم بر مکتب ایران. بعضی ممکنه به من خورده بگیرن که تو چرا نمیگی مکتب اسلام؟ مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی از اون وجود دارد. من اشارتی کردم در صحبت قبلی، دریافت ناب از حقیقت ایمان و حقیقت توحید و حقیقت اسلام مکتب ایران است. باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.
من در این باب قبلا یک عبارتی را عرض کردم، سال گذشته در همایشم به نظر من عرض کردم، در خیلی از همایش‌ها در محضر ایرانیان عزیز در سراسر دنیا گفتم، باور دارم که واژه ایران ذکر است، ذکر است. چرا ذکر است؟ شما در ذکر دنبال چه هستید؟ ذکر واژه‌ای است مرتبط به روح مؤمن، به جهان درون باور کرده به ارزش‌های متعالی. از ذکر چه می جویند ذاکران؟ همون را بجویند، از ایران. ایران ذکر است، زیرا ایران مظهر ایمان است. تاریخ ایران آکنده از ایمان است. سرزمین ایران همیشه مظهر ایمان بوده است. چرا؟ چون مظهر علم بوده است، مظهر فهم بوده است. مگه می شود ایمان را در جایی جستجو کنی که علم و معرفت در آنجا نباشد؟ هر جا که علم نیست ایمان هم نیست، هر جا که معرفت نیست ایمان هم نیست. خیال ممکن است باشد، توهم ایمان ممکن است باشد، اما حقیقت ایمان منوط است به معرفت و علم. این حرف قرآن است، انما یخشی الله من عباده العلماء. رب داره. ایران مظهر حقیقت ناب است، سرزمین باورهای عمیق و پاک و صاف است. اندیشه ایرانی جوهر دارد، گوهر است. بروز ظهور اندیشه ایرانی همش زیبایی است. مرا مظهر ایران نپندارید، من تلاش میکنم تا مظهر یک ایرانی باشم. اما بدانید، اما بدانید، همون جا که زیبایی را میابید اون گوهر ایران است. در کردار، در پندار، در گفتار، در رفتار، در بینش، در منش، در کنش ایران است. بعضی ها میگوین خاک خاک است، چه فرق میکنه؟ نه فرق میکنه. من الان نمیخوام روایت برای شما بخونم و بحث دینی ندارم الان، اگرچه همه این حقیقت اساس دین است، ولی در دین خاک با خاک فرق میکند. در منطق دینی محل دفن ظالمان با مشهد شهیدان فرق میکنه.
ویژگی های ایران متعدد و متنوع است. مکتب ایران را که شناختی، شناخت جلوه ها و مصادیق آسان است. دیروز عرض کردم که ایران محل تلاقی ارزش‌های آسمان و زمین است. خدا و انسان هر دو در ایران تعظیم شدند. اگر یافتی جایی را که خدا تعظیم شد، انسان تکریم نشد، بدان که اون خدا همون خدا نیست. یقین بدان، تردید نکن. و اگر دیدی جایی انسان تکریم شده است، خدا پیدا نیست، یقین بدان که آنچه که تکریم شده است انسان نیست. من که سخن از انسان میگویم، برخی میگویند این مشاعی اومانیست است. ای کاش که یک کم خوانده بودند، همین اومانیست رو هم میشناختند. میگویند این مثل فلان کس است، اندیشه هایش مثل اوست. نه اندیشه های من را فهمیدن متاسفانه، حتی اندیشه های او را هم نفهمیدن، چون اصلا نمیخونن، زحمت خوندنم به خودشون نمیدن. انسان محور است، آفرینش با انسان معنا پیدا میکنه. اگر کسی قدر آسمان میشناسد، باید در زمین قدر شناس باشد، باید قدر انسان بشناسد، که اگر قدر انسان شناخته نشود، چطوری قدر خدا شناخته میشود؟ چطوری؟ من که پیدا نکردم، نمیفهمم. میخوای خدا رو معرفی بکنی؟ باید انسان رو معرفی بکنی. میخوای بگی خدا بزرگه؟ باید نشان بدی انسان بزرگه. راه دیگه وجود نداره. اگه هست یکی پاشه بگه، من میام پایین، میام میشینم اونجا. ایران چرا مهم است؟ چون انسان را مهم دانسته است. چالش ما با غرب کجاست؟ در آنجاست که غرب انسان را محور کرده است. خیر، هر چقدر غرب به نسبت شرق امروز برای انسان اهمیت بیشتری قائل شده است، که شده است، در عمل باید از او بپذیریم، باید از او بپذیریم. اگر جامعه منضبط است، این جامعه منضبط به دلیل اهمیتی است که به انسان داده است. وگرنه مگه نظم مفهوم دیگری هم دارد؟ اگر کاری آدمی رو ساده تر و سهل تر و سریع تر انجام بدهی، خب یعنی که اون انسان رو مهمتر دانسته. و اگر هی در کار آدما گیر بدی، هی مشکل حل نکنی و بر مشکلات بیفزایی، خب معلومه که قیمتی برای انسان قائل نیستی. پس اگر هستن کشورهایی که هستن، از منظر اجتماعی برای انسان اهمیت بیشتری قائلن، با چشامونو ببندیم، گوشامونو ببندیم، نبینیم، نشنویم؟ چرا؟ این همون گوهر ایران است. چشاتو اونجا ببندی نبینی این حقیقت رو، چش بر ایران بستی، بر حقیقت ایران بستی، بر مکتب ایران بستی. ما باید از عشق هر جای دنیا که باشد دفاع کنیم. از مهربانی و محبت در هر جای دنیا که باشد و از هر کس که باشد باید حمایت کنیم. این حقیقت ایران است. چالش ما با غرب کجاست؟ در اینجا نیست که. چالش ما با غرب در اونجاست که همه حقیقت انسان عرضه نمی شود. انسان به ما هو انسان عرضه نمی شود. نتیجه چیه؟ نتیجه آن است که سیاست که باید در خدمت انسان باشد، انسان در خدمت سیاست است. امنیت که باید در خدمت انسان باشد، انسان در خدمت امنیت است. اقتصاد که باید برای انسان باشد، انسان برای اقتصاد است. خب این که یعنی همون بحران دیگه. ماهیت بحران چیه؟ نگاه کنید منطق اقتصاد جهانی نفی انسان است. حتی اگر این نفی انسان برای انسان باشد، غلطه. از بنیان غلطه. نمی شود انسان را برای انسان نفی کرد. در غرب انسان برای انسان نفی می شود، در برخی در شرق انسان برای خدا نفی می شود. هر دو انحراف است. هیچ کدام در مکتب ایران نیست. ما مشکل داریم با منطق مسلط غرب. اینم که میگم غرب همیشه باید در بحث‌ها تبیین کنیم زیبایی‌ها در غرب چه بسیار است، هوشیاری ها در مردمان در غرب چه بسیار است. میگیم غرب، غرب اصطلاحی فرهنگ مسلطی است که حکمرانان و سیاستمداران از آن حمایت میکنند. خیلی گاهی وقتا پیچیده میشه، یکم انگولکش میکنی آشکار میشه. بگم یه جا که آشکار میشه نشون بدم. آقای دکتر احمدی نژاد در یه سخنرانی گفتن که اسرائیل باید از نقشه جهان محو بشود. بزن کف بزن. حالا اونا رفتن دنبال این که آقا پس اینا میخوان بجنگند و بکشند و بگیرند و بوم میخوان بسازند و فلان. اندیشه آقای احمدی‌نژاد این نیست. ایشون بارها در سخنرانی توضیح دادن عقربه رو برعکسش کنی، میری عقب، میری عقب، میری 60 سال پیش، میبینید تو نقشه نیست. کی آمد؟ چطور آمد؟ میبینیم مبنا نداره آمدنش، زورکی آمده است. چون زورکی آمده است یه دوره جوله داره. گفت للحق دوله و للباطل جوله. جوله است، جوله موقت زمان داره. مثل این کوکی ها هست، کوکش میکنی خب تمام میشه دیگه. آقا یه زمانی میرسه دوباره که به نقشه نگاه میکنی این نیست توش. حالا ایشون یه بحثی راجع به هولوکاست کردن و در هولوکاست تشکیک کردم، سوال مطرح کردم.
به یک باره همه قدرت‌های سیاسی مسلط برآشفتند. مدافع مظلومانی شدند که به زعم آنان در یک دوره تاریخی مورد ستم قرار گرفتند.
توی نشست‌ها و جلسات ما سوال می‌کنیم از اینا، این حادثه 70 سال پیش 60 سال پیش اتفاق افتاده، امروز شما چرا اینقدر این موضوع براتون مهمه؟ مگه یه واقعه تاریخی نیست مال 60 سال پیش؟ چرا شما امروز اینقدر حساسی؟ مثل که همین صبح اتفاق افتاده. شما مثل آدمای داغدار میمونین، مثل آدمایی که در سوگ نشستن، ناراحتند و عصبانیان. آقا یه نفر گفته این دروغه یا افسانه است، اصلا هر چی، این همه عصبانیت برای چیه؟ حالا گفتی اگه گفت اسرائیل از اون صحنه میره، آمد یه دروغی درست کردی، گفتی خب ایران که اینو میگه میخواد با جنگ اسرائیل از بین ببره و بمب بسازه اینا. اینه حالا بحثشو من کردم. حالا اینکه یه نفر گفت در سالیان گذشته این اتفاقی که افتاده اصلا درست نبوده، چرا حالا عصبانی هستی؟ معلومه دیگه این عصبانیت جنسش چیه. میخوام بگم وقتی میگیم غرب، تفکیک کنیم. در غرب انسان امروز در منظر اندیشه انسانهایی که در جامعه غربی پیش قراول نظم جدید اجتماعی شدند و دستورالعمل و آیین نامه های جامعه انسانی را می نویسند، مشکل اساسیشون در غرب این است که حقیقت انسان را در نیافتند. در شرق مشکل چیز دیگر است. در شرق هم امروز جوامع شرقی بر حقیقت انسان تأیید و تکیه نمی کنه. مکتب ایران مکتب انسان است، همه ی حقیقت انسان. خدا هم وقتی با انسان حرف می زنه خیلی قشنگ حرف می زنه، میگه مانند اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. خب اگه کسی خدا رو فراموش کنه چی میشه؟ گفت اگه کسی خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه، چون حقیقت خودش رو فراموش میکنه. وقتی قد 1.5 متری رو همه ی حقیقت انسان میشموره، در حالی که حقیقت انسان تا 7 آسمان قد دارد. علی علیه السلام جور دیگه انسان رو میگه، میگه گمان مبر که تو جرم کوچکی هستی که جهان بزرگتر در تو قرار داده شده است، در تو پیچیده شده است. این مکتب ایران است. حالا بریم همه حقیقت انسان رو بشماریم، شما مکتب ایران رو میشماریم. حقیقت دین هم غیر از این نیست. کسی منهای انسان بخواد دنبال اثبات دین باشه به بیراهه رفته. اصلا جز از مسیر انسان خدا به دست نمی آید، خدا فهم نمی شود. انسان ها چه راهی دارند برای کمال؟ کجا بایستند بهتر خدا را ببینند؟ من آدرس می دهم. اگر می خواهی خدا را بهتر ببینی، اگر می خواهی جای بلندی بروی که خدا را بهتر ببینی، آدرس می دهم، برو بر شانه انسان بایست. عزیزان، امروز خودباوری ملی ایرانی که من دیگه نمیگم دینی، یکیه. من جدا از دین و ملی در ایران نمیشناسم، یکیه. حقیقت ملیت ایرانی حقیقت دین است. امروز این عزت احساس میشود؟ نشانه معرفت است، چون جنس عزت عالمانه است، احساس عالمانه است، منطقا بر علم استوار است. چون عزت به دلیل ایرانی بودن است، اون علم و معرفت مرتبط است به این مکتب. این یک شرط صلاح و فلاح و رستگاری است، شرط رسیدن به قله های بلند است. باید باور داشته باشی که می توانی به نوک اون قله برسی. پس قبل از قله باید خودت رو درک کرده باشی. این شرط اول است. شرط دوم که محصول اولی است، آن است که اکنون که این را شناختی، بدانی، باور کنی که کار این هست رسیدن به قله ها. که اگه اینو فهم نکنی، رفتن به سمت قله ها شدنی نیست. امروز این اتفاق هم افتاده است. امروز، امشب، ساعت 10-12، اگه تلویزیون، اگه رادیو بگن که ایرانی ها فلان مسئله علمی رو حل کردن، فلان اختراع رو کردن، فلان دستگاه پیچیده رو ساختن، همین امشب اگه خبرش رو بشنبیم با هم، خدا وکیلی کی تو بین شماست که این خبر رو باور نکنه؟ کسی هست؟ ولو خبر مربوط به پیشیده ترین حوزه علم باشد. البته ما ایرانی ها الان خیلی از کارها رو نمیتونیم انجام بدیم، هنوز خیلی کارها رو نمیتونیم انجام بدیم، خیلی کارهای مهم هنوز نمیتونیم بکنیم، هنوز علم و قدرت خیلی از کارهایی که دیگران انجام میدن ما الان نداریم و نمیتونیم بکنیم. این سر جای خودش. اما من یه چیز دیگه میخوام بگم. با وجود این علم که ما نسبت به خود داریم، اگر امشب تلویزیون بگه فلان کار رو ایرانی ها انجام دادن، چه کسی در بین شما که نه، چه کسی در بین ملت ایران، چه کسی در بین ایرانیان است که باور نکنه؟ خب چه اتفاقی افتاده است؟ این باور چیه؟ این خودباوری ملی است. این خودباوری ملی است. این اعتماد به نفس ملی است. من میخوام برای شما که قدرشناس هستید، گوهر میشناسید، قیمت گذار هستید، کارشناس هستید که قیمت گوهری رو تعیین کنید، شما این دیگه، من میخوام از شما بپرسم قیمت این چقدره؟ چقدره؟ چقدره قیمت این که قاطبه قاطع یک ملت به این خود باوری برسد که هر خبر از فتح و فتوحات علمی فنی برای او قابل باور باشد؟ 10 سال پیش بود؟ 20 سال پیش بود؟ 50 سال پیش بود؟ نبود. امروز هست. من هر چی فکر میکنم نمیدونم که اگر بنا باشد یک دولت بهش 100 سال فرصت بدن، 50 سال فرصت بدن که بمانه که این باور قاطع یک ملت را ایجاد کند، چقدر باید پول خرج کنه که این بشود؟ چقدر باید بودجه بذاره که این روح ملی پدید بیاد؟ چه عددی وجود داره؟ حالا اگر هم رقمهای خیلی درشت بگذاره به دست می آید، چقدر طول می کشه به دست بیاد؟ امروز به دست آمده است. اینم داشته باش. نکته سوم، به محضر همه ایرانیان در سراسر دنیا و همه کسانی که ایران و ایرانی و مکتب ایران را میشناسند و دوست می‌دارند که عزیزان ما هم در جلسه حضور دارند، عرض می‌کنم نکته سوم، هر کار بزرگی شجاعت لازم را هم می‌طلبد. از نظر مدیریتی ریسک لازم داره. یه تصمیم بزرگ و کلان ریسک میخواد، قدرت تصمیم گیری میخواد، قاطعیت میخواد، شجاعت میخواد. این جسارت اگر مبنا نداشته باشد خطرناک است. اگر مبنا داشته باشد تاریخ ساز است. یعنی شما هرچه اقدام بزرگتر انجام بدی، گام بزرگتر برداری، وزنه بزرگتر برداری، اگه مبنا داشته باشد تاریخ ساز است، اگه مبنا نداشته باشد خطرناک است. اکنون ممکن است اختلاف باشد بین کارشناسان در برآوردشان از پهلوانی به نام ایران. چه برآوردی دارن؟ این زیر بار چه وزنی میتواند برود به بیست؟ برآورد است. اکنون امروز امشب روز 12 مرداد ماه 1389 بعد از 30 سال از انقلابی که در این کشور گذشته است، 31 سال، امروز نمیخوام بگم همه، چون هنوز جای کار دارد، مثل اون اولیه نیست که امروز قاطبه همه در دنیا، نه، ممکنه هنوز برای برخی محل تردید باشد، شک داشته باشن، حالا درصدش، حالا شک نه، البته ظن و گمانی کار، ولی امروز جمع وجه غالب ملت به این نتیجه رسیده است که ایرانیان می توانند گام های بزرگ بردارند، می توانند تصمیم های تاریخی بگیرند، می توانند با قاطعیت و شجاعت مسیر خودشان را به سوی کمال انتخاب کنند. این اتفاق افتاده است. دلیلش خود اون انقلاب بود. 10 سال 8 سال دفاع، عرض کردم 40 کشور یه جورایی به صدام کمک کردن و از او حمایت کردن. 14 کشور بدون اینکه موضع‌گیری رسمی سیاسی داشته باشن اما عملا در این جنگ پشت صدام بودن. پولهای کلان بعضی ها، نمیخوام دیگه به روشون بیاریم، میگه بعضی ها، میراج بعضی ها که بلد نبودن خلبانان عراقی سالها که با اون میراج ویراج بدن، بعدا یاد گرفتن. سوپر اتاندارد بعضی ها، تانک T-72 بعضی ها، میگه 29 بعضی ها و ایواکس بعضی ها. اینا همه در جنگ فعال بودن. این مملکت چی داشت؟ بله خیلی چیزا داشت. کلاشینکوف، جسه که معلوم نبود ماشه رو میچکانی تیرش در بره یا نره. خیلی عجیب بود. آدم حکمت خدا رو نمیفهمه، در اون روز نمیفهمه، نابرابر بود. هیچ کس که تصمیم نمیتونست بگیره، ما که تصمیم نگرفتیم، دیگران برای ما تصمیم گرفتن، بر ما یورش بردن، حمله کردن. ما ناچار شدیم از جان مایه بگذاریم، از عشق مایه بگذاریم. فرزندان رشید، دلاور، زیبا صورت و زیبا سیرت رو به کام مرگ بفرستیم تا برقرار بمانیم. این عنایت خداست. اون روزا خیلی تلخ بود، اما امروز که نگاه میکنیم میبینیم اگر این 8 سال رو از تاریخ کشورمون برداریم، امروز تبدیل میشویم به جامعه ترسو در داخل و جامعه ضعیف نما از منظر بین الملل. چرا رفتن افغانستان؟ چرا رفتن عراق؟ اینا که با اینجا کاری نداشتن، اونا میخواستن بیان اینجا، چرا نیومدن اینجا؟ خب ترسیدن. چرا ترسیدن؟ شما 8 سال دفاع مقدس رو از تاریخ حذف کنی، شجاع به نظر نمیرسی، به قدری که سیاست مداران آنچنان بترسن که 2 حرکت بزرگ نظامی که غیر ضروری است، برای اونا غیر ضروری است، ضرورت نداره در نفس خودش ایران مسئله نباشد، چه بسا باید ایران این کارا رو برای اونا حل میکرد. پایداری و مقاومت ما در چند سال گذشته برای دفاع از حق هستی، باوری که نسبت به خود داشتیم و تصوری که دیگران از ما در این سالها داشتن، با هم باعث شده است که تا اینجا جلو آمدیم. هم جرأت داشتیم تصمیم بگیریم، هم اونا از ما ترسیدن. هر دو محصول باورهای این سرزمین است، ظرفیت‌های این سرزمین است. امروز اکثریت قاطع ایرانی‌ها طرفدار اقدام‌های بزرگن. دیروز آقای دکتر احمدی‌نژاد اینجا که صحبت می‌کرد، من زیر گوش آقای دیشبم تو تلویزیونم گفتم، زیر گوش آقای متکی میگفتم نگاه کن، من تجربه کردم، ایرانیان ما، حالا داخل که طبیعی است، اما ایرانیان ما در خارج از کشور، ما در جلسات نشستا همین جام الان معلومه، هر وقت آقای احمدی‌نژاد سفت‌تر حرف میزنه اینا محکم‌تر کف میزنن. این از کجاست؟ حرف سفت هزینه بیشتری داره، موضع محکم‌تر پرهزینه‌تر است. پس چرا اندیشمندان و نخبگان و دانشمندان ایرانی مثل بقیه مردم ایران در شهرها و روستاهای ایران هر وقت محکمتر و قاطعانه‌تر و مستحکمتر حرف میزنه ایران، بیشتر لذت میبرن، تایید میکنن و تشویق میکنن؟ چرا؟ برای اینکه باور کردن. البته خیلی ها بودن تو این چند سال که باور نداشتن، اما الان باور کردم. من وقت ندارم، آقای رئیس جمهور منتظر همه شماست در محل ضیافت. که امروز استدلال کنم برای شما. بنده فرزند کوچک هم برای ملت به حساب نمیام، نمیخوام بگم، ولی من غیر آنچه را که باور دارم رو قسم خوردم به مردم نگم. یعنی اگر روزی خطاب به مردم چیزی رو گفتم، باور خودم رو بگم. و البته اهل این هم نیستم که بیگدار با آب بزنم، حرفی رو بزنم که اقلن پیش خودم منطق نداشته باشه و قابل استدلال نباشه. بدون اون که بحث کنم، اینو گفتم مقدمه تا این حرف مهم رو بگم، بدون اون که حالا چون وقت نیست بحث کنم، خطاب به همه شما، همه ایرانیان در همه جای دنیا، قابل توجه غیر ایرانیان هم هست، که برای ایران فردا و پس فردا و هفته بعد و ماه بعد و سال بعد حرکت روبه روشنی است، و برای دشمنان ایران که حتما ملت ها نیستن، و برای دشمنان ایران فردا و پس فردا و هفته بعد و ماه بعد و سال بعد از جنس تاریکی است. من به این حرفم ایمان دارم، حاضرم این رو قسم بخورم، نمیدونم به چیه، چیزی ندارم که قسم بخورم. مثلا حالا با همین باورهای لنگ خودم بگم به همه نمازها و همه روزها و اصلا همه کارهای خوبی که احیاناً من در طول عمرم کرده ام سوگن میخورم که این یک واقعیت مسلم است. اگر فرصت باشه استدلال فراوان دارم. شما یه نگاه بکنید، اروپا اصلا تو معادلات حساب نیست. من نمیگم اروپا حساب نیست، خودشون میگن حساب نیست. ما تو این چند سال مذاکرات هسته‌ای کاملا فهمیدیم که اصلا حرف زدن با اروپایی‌ها اصلا فایده نداره. نه اینکه اینا نمیفهمن فایده نداره، نه اینکه کودن باشن فایده نداره، نه اینکه شجاع باشن یا ترسو باشن فایده نداره. آقا واقعا اصلا فایده نداره، برای اینکه اینا نه سر کربازن نه ته کربازن، خودشون هم همینو میگن. اون یه حرفی میزنه، اینا جلوتر رقصیدن. یه نفرم از اینا بپرسه که منافع شما چیه؟ منطق برخورد شما با ایران چیه؟ اون رئیس جمهورش زنگ میزنه به رؤسای جمهور میگه آقا تو رو خدا رأی بدید به این قطعنامه، من تحت فشار کنگره هستم، من به شما اطمینان میدم که نمیخوایم تحریم جدی علیه ایران داشته باشیم، نمیخوایم، ما فقط میخوایم این فشاره رو من بردارم، برای این کار من به اجماع در شورای امنیت نیاز دارم، وگرنه برنامه‌ام جلو نمیره. خواهش میکنه، بعد میگه حالا اگر نتونستی واقعا رأی مثبت بدی، تو رو خدا لااقل رأی ممتنع بده. این منطق اون کسی است که برنامه ریز اصلی تحریم قطعنامه است، و اینا میشینن برای خودشون تحریم های اضافه میبندن. آدم نمیفهمه که اصلا چی منطقش کجاست، اصلا دنبال چی هستی تو. حالا یه سوال وجود داره من از شما میپرسم، و شما منتقدان حرفای من باشید، نه شما میپرسم، اروپا که میاد تحریم اضافه میذاره، مطمئنه که زیر زیرکی ارباب یه حرفای دیگه برای ما نفرستاده باشه و نگه؟ ما مطمئنه؟ من نگفتم هستا فردا شایعه درست کنه. سوال دارم من، میگم مطمئنید که اون جدیه یا تا کجا جدیه؟ مطمئنی؟ مصوبه صادر میکنی؟ نیست. خب یه عاقلانه نیست. آمدم و رئیس بزرگ گفت که حساب کتاب کرد، چون ما از اروپایی پرسیدیم، من خودم پرسیدم از کارشناسان خیلی خیلی کهنکار، دیپلماتای کهنکار پرسیدم، گفتم آقا من یه سوال دارم. قبل از قطعنامه است آمده بودن ما رو راضی کنن که کوتاه بیاییم، مثلا توی تبادل سوخت، اون مال مثلا 20-25 روز قبل از ژانویه است، آمده بودن ما رو راضی کنن. من سوال کردم، گفتم آقا تحریم در عمل شدنیه؟ دوم سوال دارم. یکم فکر کرد، گفت تا حالا که نبوده، شدنی نبوده. گفتم خودت چه فکر میکنی؟ به نظر شما الان تحریم شدنیه؟ یکم فکر کرد گفت از نظر من نه. خب کی میگه تحریم شدنیه؟ اینکه فشار وارد کنه، محدودیت وارد کنه شدنیه، اما منظورم اون نیست. منظورم تحریمی است که جمهوری اسلامی ایران دولت احمدی نژاد رو وادار به انصراف از مسیر بکنه. من اون جدیت رو میگم. بگن خب تحریم معلومه که اثر داره دیگه. چون بعضی ما میگن آقا چرا میگی تحریم اثر نداره؟ خب داره، خب معلومه داره. اما تحریمی که ما رو از ادامه مسیر باز بداره، شدنیه؟ هیچ کارشناسی نمیگه شدنیه. حالا اگه فردا اون رئیس بزرگ اینا گفت که یه چیزی گفت یه کمی عاقلانه بزن به نظر رسید، ایران هم گفت ما از حرفای عاقلانه استقبال میکنیم، تکلیف شما چیه؟ باید بریم مصوبه بگذرونین که ما هم الان بررسی کردیم بهتر شد، حالا عوض کنیم مصوبه‌مون. آخرم همین کارو میکنن. ولی میخوام بگم جناب آقای گالووی، قیمتی برای اروپا نمونده است. اروپا تحقیر شده است. ما که یه مشکل جدی داریم، من یه واقعیت رو میگم، ما مشکل جدی داریم، میخوام با دنیا تعامل کنیم، حلش کنیم. واقعا به این نتیجه رسیدیم که این اروپا هیچ خاصیتی نداره، خیلی بده. از نظر ما کل اروپا خیلی کوچولو. از نظر ما کل اروپا دو تا رأی نیست. من خدمت شما بگم اصلا اروپا یک رأی مستقل نیست. خیلی بده. این اروپاست، خاصیتی نداره. تکلیف امریکا چیه؟ اینجا که میدانیم گیره، نه دورنمایی برای عراق هست، نه دورنمایی برای افغانستان هست، یعنی کسی دورنمایی ارائه نمیده. تازه به این نتیجه رسیدن یکم عراق رو سبک کنن، افغانستان رو سنگین کنن، دامنه بحران هم ببرن در پاکستان توسعه بدن. این آخرین دکترینه این آقای خوش چهره و خوش اخلاقه. خب اینه، از حل مسئله علامتی دیده نمی شود. شما اگه دیدید یکی پاش الان بگه من ساکتم، بگه نه علامتی برای حل وجود داره، نیست. واقعا چه علامتی برای حل نیست، خودشون هم میگن نیست.
هیچ آینده دراز مدتی هم وجود ندارد که یک کسی بگه مثلا در 20 سال آینده ما مسئله افغانستان حل میکنیم. بالاخره یکی بگه 30 سال آینده، آخه پس تا کی؟ یکی بگه دیگه، هیچی نداره. این اینجا جفای آمریکا اینجا گیره، میخواست بیاد تو ایران، خدا حولش داد سر خورد، یکی رفت اونور یکی رفت اینور، گیر کرده تو باطلاخ. اومده بودن، من سال قبل همینجا گفتم اینا اومده بودن ما رو کنترل کنن، الان گیرن، حساب میکنن بمونن، میگن این پیروزی نیست، میگن برگردیم، میگن اینم پیروزی نیست. ایرانیا بهش چی میگن؟ نه راه پس دارد و نه راه پیش. نمیتونه واقعا. آمریکایی اینجوری هن الان، پاهاشون اینجاست، سرشون اونجاست، اینطوری هم. این حقیقت امریکاست. میخوای درستر بدونی؟ این آدم چقدر ضربه پذیره اینطوریه؟ یه ذره پاشو بزن ستوناش میلرزه. خیلی مسخره است که کسی فکر بکنه امریکایی‌ها میتونن به ایران حمله کنن. حتما این تفکر جاهلان است. بله یه نفر میتونه این فکر بکنه، ولی به شرط اون که این تصویر امریکا رو نفهمه. پاهاش که اینجاست، بیرونم که نمیتونه بیاد، باطلاقه. خودش میگه نمیتونم بیرون بیام، چون نمیتونه، جرأت نداره بگه مثلا ما در سال 2065 هم میتوانی بیرون. نمیتونه بگه که. پس گیره، هرچی تکون داده بیشتر رفته پایین. من عرض کردم بارها در صحبت ها مصاحبه ها گفتم اینا اومده بودن ما رو نجات بدن، حالا گیرن، نمیتونن بمونن، نمیتونن برن. ولی جالب اینه که اگه یه روزی هم تصمیم بگیرن که برن، بدون کمک ما هم نمیتونن برن. یعنی دستشون برای یه تصمیم بزرگ به سمت ایران درازه. در اینجا ایران است که حرف اول و آخر رو میزنه، چه اونا بخوان چه نخوان. این واقعیت امریکاست. یه سوال دیگر، یه سوال فنی. این سوال فنی رو که امروز خدمت شما طرح میکنم، من با خیلی از دیپلمات‌های درجه یک طرح کردم، خدمت شما هم طرح میکنم. پیش از تحریم گفتم گوش نکردن. خب گوش ندارن، علت مشکل آمریکا است، گوش نداره. اگه گوش داشت مسئلهش حل میشد. گوش نداره. ضعف آمریکا این است که گوش نداره. گفتیم آقا ما رو از تحریم نترسونید، ما سوال داریم از شما. مگه آقای اوباما نیومده اصلاحات در دنیا انجام بده؟ مردم امریکا آقای اوباما رو خیلی دوست می‌داشتن، الان هم هنوز خیلی دوست می‌دارن، هرچند مثل قبل نیست اما هنوز خیلی دوست. من واقعیت‌ها رو میگم، نه تنها در امریکا بلکه در دنیا هم خیلی هستن که آقای اوباما رو دوست می‌دارن. خب دلیلش هم اینه که این آمده گفته می‌خوام عوض کنیم دیگه، کنار دست بش که وای میسته. خب اولا تو قیافش هم بهتره، اون یکی که اصلا قیافه. خب یه کمی هم رنگین پوسته، خلاصه خیلی چیزای دیگه ایشون داره دیگه. خب ایشون آمده تغییر بده. ما سوال فنی داریم، گفتیم آقا تحریم شدنیست؟ کسی نمیگه قاطعانه شدنیست. قطعنامه تحریم میتونه بدی، اما قطعنامه که این تحریم نیست که. تحریم با در عمل اتفاق بیفته. تحریم شدنیست؟ کسی قاطعانه جواب نمیده آری، به عکسشو فراوان میگن. تحریم به اون معنا شدنیست که عرض کردم، که منصرف کنه ایران رو از مسیری که در پیش گرفته. حالا فرض میکنیم تحریم شدنیست، فرض میکنیم
فرض که اشکال نداره، تازه محال رو هم میشه فرض کرد، فرض محال محال نیست، فرض میکنیم تحریم شده نیست. سوال، تحریمی که شده نیست برای آن که دولت ایران را از مسیرش منصرف کند، از ادامه راه باز بدارد، یه روز میشه سر یه روز؟ میگن نه نمیشه. میگم تحریم یه هفته‌ای جواب میده ایران تسلیم میشه؟ یه هفته‌ای که بعیده، خود یه ماه تحریم جواب میده؟ گفتم نه یه ماه هم نمیشه. گفت دو ماه چی؟ گفت دو ماه هم خب نمیشه، نه نمیشه. سه ماه چی؟ بعیده. چهار ماه، پنج ماه، شش ماه، هفت ماه، کی؟ گفتم حالا من خودم جواب میدم، تو که جواب نمیدی، من جواب میدم. منم میگم بله شش ماه و یک سال و اینا تحریمی که دولت رو از مسیرش باز بداره نمیشه. تو پرانتز بگم، تو پرانتز یه چیز دیگه هم گفتم، گفتم اولا اصلا شما تو ایران دنبال چه کسی میگردید که جرأت داشته باشد بگه ما از مسیر برمیگردیم؟ یه نفر پیدا کن. گفتم خیالتون جمع، آمدی پیش من صحبت میکنی، فکر میکنی من با احمدی نژاد رفیقم نزدیکم، من بهت بگم احمدی نژاد هم جرأت نداره، کسی جرأت نداره تو این مملکت از این مسیر برگرده، فرصتش نیست اصلا. اما حالا تو اینجوری فرض میکنی، حالا یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یه سال تحریمی که بخواد ایران رو فلج کنه، بله خیلی میشه صفر بگیرن و قبول داریم، ولی تحریمی که ایران رو فلج کنه به این سادگی ها نیست. چقدر وقت میخواد؟ حالا راضی بشیم ما با هم توافق کنیم که اون البته اینطور نیست، ما حالا توافق میکنیم، میگیم آقا مثلا دو سال سه سال وقت میخواد، فرض میکنیم. حالا میگیم خیلی خوب، حالا این فرض فعلا قبول. سوال، آقای اوباما چقدر وقت داره؟ چقدر وقت براش مونده الان؟ دو سال چند ماه؟ دو سال چند ماه؟ قبول. خب آقای اوباما که بیشتر از این وقت نداره. وقت نداره یعنی چی؟ منطقش چیه؟ میخوام یه پیشبینی هم امروز برای شما بکنم، برای آینده. منطق این که آقای اوباما وقت نداره یعنی چی؟ یعنی این، ببینید اوباما فردها، ما فرد اوباما رو بذاریم کنار، میخواهیم بگوییم اوباما مسیر نجات آمریکاست، ادامه راه بوش نابودی و فروپاشی آمریکاست، این همه قبول دارم. اوباما آمده است تا راه نجاتی پیش روی امریکا باز بکند، این روشنه، چون بوش یه کاری کرد امریکا اینطوری شد، باید نجاتش بده. گفت میخوام اصلاحات انجام بدم، پنج شیش بارم تو سازمان ملل براش کف زدن، او فکر میکرد که برای این کف میزنن. گفت بابا نگاه کن کجا کف میزنن، هر جا که میگی من میخوام این کارو بکنم به نفع مردمه، اونجا برات کف زدن، برای تو کف نزدن که، برای اون شعارها و برنامه‌هات کف زدن. حالا بخواد اصلاحات انجام بده، چنج، تغییرات، مهمترین تغییرات دنیا را مردم دنیا چه میشناسند؟ دولت آمریکا چه میشناسد؟ دولت‌ها، ملت‌ها چه میشناسند؟ یه چند تا تغییر بگیم تو دنیا، بگیم اینا علامات تغییر هستن، این چیزا باید اتفاق بیفتن، چند تا مسئله باید حل شود. یک، مسئله افغانستان. دو، مسئله عراق. سه، مسئله فلسطین. چهار، مسئله ایران. حالا پنج شیش بشمورید، چون اینا مهمتر نیشه، بقیه از اینا مهمتر نیست، قبول؟ سوال، کدام راحت تره از این تغییرات حل مسائل؟ کدامش راحت تره؟ همه در پاسخ میگن حل مسئله با ایران راحت ترینشه، چون شما دو طرفید با هم گفتگو کنید، توافق کنید، کار تمامه. ولی تو عراق و افغانستان با کی باید مسئله را حل کنی؟ اصلا فلسطین هم که حل مسئله ساده است. این یک. حل مسئله با ایران راحت ترین است از نظر سیاسی، از نظر مدیریتی. دو، پس اول باید ایران حل شد. دو، بدون حل مسئله ایران افغانستان حل شدنیه، عراق حل شدنیه، فلسطین حل شدنیه، دیگه محسن نمیشه که. پس غیر از این که اصلا ایران ساده تره، ایران اجتناب ناپذیره. گفت راه قدس از کربلا میگذرد، هر کار که بخواد بکنه باید از ایران رد شه. این قدرت ملی ایران. خیلی خوب، پس به دلایل مختلف اگر او مرد تغییر است و اگر او مرد حل مسئله هست، اول باید با ایران حل کنه. اینم قبول؟ اونم گفت قبول. گفتم خیر، حالا سوال قشنگتر میشه. آقای اوباما نتونست با ایران گفتگو کنه، نتونست با منطق اصلاح و تغییر با ایران کنار بیاد. ایران بدقلقه، من اصلا کار ندارم. ایران بد اخلاقه، من کاری ندارم. هرچی هست بازیگوشه، من کاری ندارم. شلوغ کنه، کاری ندارم. بالاخره یه ایرانه، قرار تو اول بری با این حل کنی، راه دیگری هم نداری. حالا این بازیگوش شلوغ هرچی که هست همینه دیگه، بود با این حلش کنی. خیلی خوب، چجوری حل میکنه با ایران؟ یه راش جنگه، یه راش جنگه. فرض کنیم با جنگ بشود، به هزار یک دلیل جنگ نمیشود. اون موقع ها امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، الان هیچ غلطکی هم نمیتونه بکنه. این که نیست، این که را نیست. ضمن آن که بابا گفتی تغییر جنگ همونه، پس این نمیشه. حالا فرض کنیم تو با جنگ آمدی، بحران که اضافه میکنیم، مشکل به وجود همه اینا هست، اصلا اینا یه طرف، مسیر تو دوباره برمیگرده، پس اصلاحی وجود نداره. این یه موزل فلسفی شد. دو، راه دوم چیه؟ راه دوم گفتگوه. نمیتونی حلش کنی. یعنی چی نمیتونی حلش کنی؟ خب آدمی که گفتگو میکنه که دیگه تحریم نمیکنه که. تحریم یعنی چی؟ تو اجماع جهانی داری، دنبال اجماع جهانی. البته 15 معادل با 190 چند تان، 196، 198، 200. از در اونا 15 معادل 200، چون اونا 15 رو اجماع میدونن که اونم گیرش نیومد. خب تحریم، قطعنامه که صادر میکنی، معنایش آن است که آی شورای امنیت، آی نمایندگان محترم دولت ها در شورای امنیت، آی مردم جهان، بدانید که ما در گفتگو با ایران به نتیجه نرسیدیم. ما راه مذاکره و گفتگو با ایران شکست خورده است. من چاره جز تحریم ایران ندارم. تحریم برای تسلیم کردن ایران، حداقل یه توافق کرده بودیم، گفتیم 2-3 سال وقت میخواد. گفت اه، تو که خودت بیشتر از 2-3 سال وقت نداری. چی شد؟ معناش این است که به این گفتن آقا بیا اینجا وایسا، کار داری، هر وقت خسته شدی یه نفر دیگه جاد بیاد. این نیمه های راه آمده دستاشو بلند کرده گفته من خسته شدم. معناش این است که با صدور قطعنامه منطقا آقای اوباما به دنیا گفته است که از من کاری ساخته نیست. خب حالا کاری ساخته نیست، دور بعد میشه. اولا وقتی یه سال مونده به انتخابات ماجرا اصلا توپ اونجاست، توپ اونجاست دیگه، انتخابات اونا زودتر از ماست، توپ اونجاست. یه سال مونده به انتخابات همه دنبال نقد سیاست‌های آقای اوباما دیگه، برای اینکه رقابت انتخاباتی است. مرتب بمباران تبلیغاتی است که در دنیا علیه نحوه مدیریت آقای اوباما می شود. دو فرض وجود دارد. آقای اوباما دور بعد بیاید، خب بیاید، ولی کن چه بگوید؟ بگوید شو که دو سال پیش تسلیم شدی، دو سال پیش گفتی که راهی برای من برای حل مسئله با ایران وجود ندارد، حالا میخوای بیای یه 4 سال دیگه بر مسند قدرت بنشینی. راه نداره. چه راهی میماند؟ بازگشت به سیاست‌های بوش؟ به 1001 دلیل هیچ چنین راهی در امریکا وجود ندارد. این راه وجود ندارد. چه راهی میماند؟ من دیگه از اینا فاکتور میگیرم چون فرصت نیست. چه راهی میماند؟ راه دیگرش این است که یک نفر بیاید بگوید آی مردم آمریکا، حرفهای خوب همون حرفهای آقای اوباماست، مسیر همون مسیر است، ادبیات همون ادبیاته، من همون حرفا رو میزنم چون چیز دیگه تو مردم خریدار نداره که. خب پس چیکار باید بکنیم؟ گفت مشکل خود ایشان بود که جسارت لازم، که مدیریت لازم، که قاطعیت لازم برای اعمال این تغییرات را نداشته است. یعنی من میشوم یک اوباما منتها مدیر، مدبر، قوی، شجاع، تصمیم گیر میاد میدان. رای دیگه برای امریکاییان نیست. خب حالا اگه اینجوری بشه چی میشه؟ حالا یه چنین فردی بیا، یا آقای اوباما یه رای دیگه هم هست، بگه من اشتباه کردم، من از این ظرفیت ها استفاده نکردم، این دفعه میام حلش میکنم، فرقی نمی کنه، فقط یه اتفاق افتاده است و اون این است که باید ادبیات را در برابر ایران اصلاح کنن. معنای این حرفی نیست که ایران قیمتش اون موقع خیلی خیلی بیشتر از امروز است. آینده امریکا افزایش قیمت ایران است. این بسیار بسیار مهم است. بنابراین من خدمت شما جمع کنم بحثمو. به دلیل شرایط منطقی، من الان میخواستم حرفای منطقیه براتون بزنم، دیگه الان وقتش نیست، خیلی هم جالب بود گذاکرات و گفتگوهایی که در منطقه با مسئولان منطقه داشتیم. منطقه چقدر قیمت داره؟ برادر ما هستن، دوست ما هستن، افتخار میکنیم. از نظر سیاسی قیمت نداره. چرا نداره؟ برای اینکه خب شجاعتش وجود نداره، اعمال اراده سیاسی وجود نداره. خب وجود نداره، ما چیکارش کنیم؟ من نمیخوام توهین کنم. با یکی از اینا که من یه ملاقات داشتم به من گفت این امریکایی‌ها هی میگن که از ایران بترسید، ایران به شما حمله میکنه. من خندم گرفت وسط حرفش، خلاف دیپلماسی هم بود، اصلا رعایت نکردم. گفتم آقا اینا تخصصشون اشغاله، اینا که تخصصشون اشغاله، ما که تجربه اشغال نداریم که. اینا تخصص اشغال ما رو متهم به عشق. اونم خندید گفت آره منم بهش گفتم ما 2000 سال با هم همساییم، اصلا ما مشکل نداریم. نوبت به من رسید، من یه سوال دارم ازت. گفتم اگر ایران تصمیم بگیره به شما حمله کنه و شما رو اشغال کنه، بیشتر از یه صبح تا ظهر وقت میخواد؟ بیشتر از یه صبح تا ظهر وقت میخواد؟ مگه اصلا شما میتونید مقاومت بکنید؟ اصلا میتونید بیستید؟ اصلا میتونید اعلام جنگ کنید؟ من رک گفتم، اونم سکوت کرد. سکوتم معلوم معناش معلوم بود، صبح تا ظهرم زیادیه. عدد این نیست که حالا بحث حمله ایران باشه. چه دلیل برای حمله ایران وجود داره؟ حالا اون بحث سیاسیش بمانه، دو سه ساعت با هم صحبت کردیم، بحثای بسیار شیرینی هم شد. بحث حمله اسرائیل، حمله آمریکا، اینا رو همه رو بحث کردیم، براش حسابی سه کلمه فهم شد. ما در منطقه همه منتظر ما، همه دنیا دارن نگاه میکنن که ماجرای ایران چه می شود. من خدمت شما امروز می خوام به عنوان یک شاگرد کوچک مکتب شما عرض کنم، فرصت بسیار بسیار بزرگ تاریخی که حتما تاریخ برای ایران می سازد، امروز برای ملت ایران فراهم شده از چند منظر. یک، بیداری ایران. دو، خودباوری ایران. سه، درک افقهای بلند ایران. سازمان فضایی ایران اعلام کرد در جلسه دولت که ما در سال 1403 برنامه ریزی کردیم انسان به فضا پرتاب کنیم. شما که کپ زدید بدونید، آقای دکتر احمدی نژاد بررسی کردن گفتن قبول ندارم، سال 1396 باید انسان به فضا پرتاب کنه. گزینه اول ما الان شده 1396، گزینه دوم ما 1400. از همین الان انسان ایرانی را در فضا ببینید، ببینیم همین رو اثبات میکنیم که ایران میتواند و این خواهد شد، تردیدی نیست، چون کاری که امروز ملت ایران انجام داده صدها مرتبه بزرگتر از فرستادن انسان به فضاست. میدونی چرا؟ برای اینکه ایران اگر بر مکتب ایران بود، باید 200 سال پیش انسان، باید 500 سال پیش انسان به فضا پرتاب میکرد. شرایط بین المللی برای تعالی ایران مهیاست. آفریقا رو به بیداری است. آمریکای لاتین و جنوبی رو به بیداری است. نقش بین الملل ایران هر روز پررنگتر می شود. منحنی ایران منحنی رو به اوج است. و منحنی قدرت مخالفان رو به افول است. به هزار دلیل این روشن است. بنابراین باید آگاه باشیم. بعضیا به غلط دیکته میکنن، میگن کار بخردانه معادل کار با احتیاط است، و کار با احتیاط هم یعنی تصمیمای کوچکتر، یعنی سرعت کمتر. خانم آقایان، این امروز برای ملت ایران سم است، کندی و گامهای کوچک. الان وقت تاریخ ایران است که گامها بلند بشود. 5 سال آینده ایران با امروز قابل مقایسه نخواهد بود. گفت اسرائیل میزنه، گفتیم خب بزنه چی میشه؟ گفت چی میشه؟ گفتم هیچی. اون که ما پیش بینی میکردیم یه روزهای دورتری اسرائیل در تخشه نباشه، ظرف یه هفته بعدش نخواهد بود. گفت آقا ما نگرانیم که اسرائیل بزنه، شما هم یه موشک به اسرائیل بزنید، آمریکا به شما حمله کنه. گفتم مگه آمریکا بره حمله به ما مگه دنبال بهانه است؟ آمریکا هزار تا بهانه برای حمله به ما داره. به عراق رفت بهانه‌اش چی بود؟ به افغانستان رفت بهانه‌اش چی بود؟ فردا یه جا رو منفجر میکنن، میگن اینم سند، اینم تصویر، اینم فلان کاره ایران، حمله میکنه، بعدن از سازمان ملل مجوز میگیره. این که ادبیات امریکاست. این که روی این بهانه نمیخواد، جرأت نداره. بعد بهش یه جمله گفتم، خبر بود، گفتم تصویر برات بیارم، تو ایران چه فرض کردی؟ گفت من میدونم ایران خیلی قویه. گفتم نمیدونی ایران خیلی قویه، تو میدونی ایران قویه؟ تو چه میدونی ایران چقدر قویه؟ گفتم تصویر بیارم برات نشان بدم، بالا سر ناوهای آمریکایی هستیم، از بالا نگاش میکنیم، خودشون حالیشون نمیشه. امروز ایران مقتدر است. شما در روزی در تهران پایتخت مهربانی ها قرار دارید که ضمناً پایتخت اقتدار است. بارها عرض کردم ایرانی میخواهد مقتدر باشد اما مهربان، و بگوید انسان باید مقتدر باشد اما مهربان. در تاریخ اینجور نوشتند که مقتدر بودن مخالف است با مهربانی. ما میخواهیم نشان بدهیم که انسانیم، انسان باید قوی باشد، مقتدر باشد، همزمان مهربان باشد. مکتب علی قهرمانی نیست، پهلوانی است. پهلوان هم قدرت دارد هم مهربان است. جنس ایرانی اقتدار به اضافه مهربانی است. ما اینو میخوایم به دنیا نشان بدیم و این رو نشان خواهیم داد. اینو نشان خواهیم داد. بسیار حوصله کردید. من صمیمانه از شما سپاسگزارم. میدانم که اگر حوصله کردید از اون جهت است که از زبان شما راز دلهای شما را گفتم، سودای سرهای شما را سرودم. این همه شعر بود، اینها شعر ایرانی بود که بوی خدا میدهد، بوی مولا میدهد. مولا یعنی انسان و خدا، حلقه اتصال انسان و خدا. یادمان باشد در دوردست تاریخ این پرچم ایران است که بر فراز آمده است. اثبات میخواد؟ همه دنیا میگویند این مال دوردست تاریخ است، چون بر میگردی و به گذشته نظر میکنی. خب برگرد، برگرد و آینده رو ببین. این تحلیل امروز بود و فردایی که از پس امروز میآید. اکنون دوردست های تاریخ فرداها را ببین. همه مردمان، همه مکاتب، همه ملت ها دلهایشان گواهی می دهند که آینده بشریت روشن است. این را ما در فطرت انسان ها داریم. این البته وعده خداوند نیز هست، هم در قرآن هم در همه مکاتب الهی. اما اگر بپرسم و سوال بکنم کدامین مکتب است که باورش به آینده های انسان روشنترین است، عمیقترین است، قویترین است؟ این که ما اولش میگیم اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، این هم تاریخ را با خود دارد از گذشته تا به آینده. مکتب ایران روشنترین و زیباترین و مطمئنترین فردا را به همه انسانها هدیه می کند. درود بر ایران.
سرفراز باشی میهن من. درود بر ایران، درود بر مردمان بزرگ ایران، دوستدار همه ملت‌های جهان. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 50-60 نفر رو امروز دیدم، فردا سفر دولت رو با اجازه آقای رئیس جمهور نمیرم، هستم که انشاءالله دیگر دوستانی که میخواهند با بنده ملاقات بکنن من در خدمتشون میمونم. دوستان اعلام کنن که محل ملاقات کجاست آقای دکتر ملک‌زاده. همینجا من خدمت دوستان هستم، از هتل وسیله در نظر گرفته شده، هم صبح و هم عصر من برای ملاقات در خدمت شما خواهم بود. امیدوار هستم که در طول مدت اقامت در این سرزمین مهربانی ها و اخلاق و علم و معرفت به شما خوش بگذرد و با خاطرات بسیار خوش این سرزمین طلایی را برای رساندن پیام های جاودانی صلح و عشق ایرانی ترک بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزاریم از سخنان آقای مشایی. بدرود تا درود دیگر. بعد از این موزیک که دارید حرکت میکنید، ماشین ها آماده است شما رو برای ضیافت به محل ضیافت ببرن.